بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتفاظها من كلمة الصحبة من باب الاستفعال فتقول استصحبت هذا الشخص أي اتخذته صاحبا مرافقا لك. خاطر مبارکتون باشه در جلسه گذشته وقتی ایشون خواست تعریفی رو و توضیحی رو اجمالاً از استصحاب بیان بکنه فرمود اگر کسی سابقاً یقین داشته نسبت به حکم یا موضوع ذی اثری بعد نسبت به زمان لاحق یقین سابقش زائل شد و متزلزل شد، شک کرد. اینجا اگر ما حکم کردیم به این که اون یقین سابق را تعبدن الان مورد لحاظ قرار بدهد، این معناش این است که استصحاب اتفاق افتاده. کسی که سابقا یقین به طهارت داشته و الان شک میکنه که آیا طهارت دارد یا ندارد، با این که شک کرده در طهارتش، اما اگر حکم کردیم به این که تو الان خودت رو متیقن فرض کن، یعنی کسی که یقین دارد متیقن فرض کن، و این آقا معامله فردی را با خودش کرد که یقین به طهارت داره و حکم طهارت رو بر خودش بار کرد، این میشه استصحاب. در بحث امروز دوستان ایشون رفته سراغ کلمه استصحاب که از جهت لغوی معناش چیه و از چی اخذ شده و اشتقاق پیدا کرده. ایشون میفرماد در اصل اشتقاق کلمه استصحاب این کلمه از صحبه گرفته شده و به باب استفعال رفته. وقتی هم میگیم استصحبت هذا الشخص، یعنی او را همراه و مرافق خودش قرار داد، همراهی کرد با او، اتخذته صاحبا مرافقا لك. پس استصحاب در واقع به معنای همراهی میاد. حالا چرا این قاعده رو، این عمل استصحاب رو، ما اسمش رو استصحاب گذاشتیم؟ ایشون میفرماید وجه تسمیهش اینه، به این اعتبار که عامل به استصحاب در واقع یقین سابق را ولو الان ندارد اون یقین رو، اما اون یقین رو همراه خودش قرار میده، یعنی اون یقین رو از زمان سابق میکشونه به زمان لاحق و همراه خودش قرار میده در مقام عمل. در مقام عمل خودش رو عرض کنم متیقن فرض میکنه. بر این اساس عرض کنم استصحاب گفتن. ببینید دوستان، ایشون میفرماید کلمه استصحاب هم بر نفس ابقاء عملی که فعل مکلف است میتونه استعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی کاری که مکلف داره میکنه تو قاعده استصحاب و ابقا، یعنی ابقا یقین سابق، ابقا عملی، کار اون میشه استصحاب. هم میتوان به کار او گفت استصحاب، هم میتوان به نفس قاعده گفت استصحاب. و لذا گاهی میگن آقا ان زیدن استصحب، وقتی میگیم زید استصحب، ظاهرش این است که میخوایم بگیم زید یک کاری انجام داده، ابقاء کرده، عمل ابقاء رو انجام داده. هم میگن زیدون عاملون بل استصحاب، که اگر گفتیم زیدون عاملون بل استصحاب، معلوم میشه ما استصحاب رو چی معنا کردیم؟ قاعده معنا کردیم. این با این معنا انگار روانتر و سازگارتره. اما گرچه کلمه استصحاب هم به ابقاء عملی که فعل مکلف است اطلاق می شود، هم به نفس قاعده اطلاق می شود، اما موضوع بحث ما قاعده عامه است. یعنی ما وقتی میگیم، عرض کنم خدمت شما، استصحاب، وقتی میخوایم اثبات کنیم استصحاب رو، وقتی میخوایم دلیل بیاریم بر استصحاب، وقتی میخوایم حدود و ثغور استصحاب رو بهش، عرض کنم، بشناسیم و بهش عمل بکنیم، اینا همه مربوط به قاعده استصحابه. ولذا این که بعضی از اصولیین اومدن وقتی خواستن استصحاب رو تعریف بکنن، رفتن سراغ عمل مکلف، یعنی استصحاب رو فرض کردن عمل مکلف، یعنی ابقاء عملی که شخص مکلف داره بهش عمل میکنه به عنوان یک فعل، به عنوان یک مصدر. اینا اینجوری فرضش کردن، بعد اومدن تعریفش کردن، بعدم اشکالات زیادی به اون تعریف وارد کردم که ایشون دیگه میگه ما ورود به این مسائل پیدا نمی کنیم. لذا ما اصلا استصحاب رو فرض نمی کنیم فعل مکلف باشه، استصحاب رو یه قاعده فرض می کنیم که اگر مکلف بخواد عملی انجام بده، عملش بر طبق اون قاعده است، نه خود عمل استصحابه. اون چه مکلف انجام میدهد عملی است بر طبق یک قاعده، اون قاعده رو ما میخوایم تعریفش کنیم، حدود و ثغورش رو بگیم. لذا ایشون میفرماد اگر ما بخوایم تعریفی از استصحاب ارائه بکنیم، میگیم ابقاء ما کان. دو تا کلمه، استصحاب ابقاء ما کان است. البته وقتی میگیم استصحاب ابقاء ما کانه، یه وقت هست یه کسی میگه آقا استصحاب ابقاء ما کانه، مراد از این ابقاء فعل مکلفه، ابقاء مصدر دیگه، یا ابقاء ما کان یعنی فعل مکلف میشه استصحاب. ایشون میفهمد این مورد نظر ما نیست، چون ما قبلا عرض کردیم مرادمون از استصحاب فعل مکلف نیست، مرادمون از ابقا همین جور که مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده، مراد حکم به بقائه به عنوان یک قاعده. یعنی اگر کسی حکم کرد به بقای ماکان، این حکم به بقا به عنوان یک قاعده می شود استصحاب. مرحوم شیخ انصاری فرموده مراد به ابقا حکم به ابقائه. این تعریف هم اسد و تعریفات و اخترها، یعنی هم محکمترین تعریفات، بی اشکالترین تعریفات و هم خلاصه ترین و کوتاهترین تعریفات. علایالن مرحوم مظفر هم خوشش میاد، میگه این که ایشون تفسیر کرده ابقاء رو به حکم به بقا، میخواد بگه این قاعده است، نه به عنوان فعل مکلف ما استصحاب رو فرض بکنیم بگیم خب یه فعلی از افعال مکلف ابقاء ماکان دیگه، استصحاب میشه اون فعل. نه، استصحاب اون قاعده ایست که فعل مکلف بر اساس اون قاعده پیش میرود، خود قاعده رو ما میگیم استصحاب. این محل عرض کنم بحث ماست. البته دوستان، این کلمه ابقاء ماکان که به عنوان تعریف استصحاب مطرح شده و مثل شیخ انصاری میگه انهو اخذ و تعریفات اخسر و تعریفات، با در این حال دوستان اشکالاتی بعضی ها بهش وارد کردن. یکی از اشکالاتی که دوستان بهش وارد شده این است که شما ادله ای که در آینده برای استصحاب اقامه خواهید کرد، اون ادله متنوعه، یعنی بناء عقلا رو شما به عنوان دلیل مطرح خواهید کرد، اخبار و روایات رو به عنوان دلیل استصحاب مطرح خواهید کرد، حکم عقل رو به عنوان دلیل استصحاب مطرح خواهید کرد. و حال این که دوستان این تعریفی که شما کردید با همه مبانی جور در نمیاد، همه مبانی که میگم مرادم مبانی در تعلیل ها، یعنی اینجور نیست که اخبار همین رو بخوان بگن، بنا عقلا همین رو بخواد بگه، حکم عقل هم همین رو بخواد بگه، هر کدوم یه چیزی میخوان بگن. ولذا تعریف شما بر اساس ادله‌ای که خواهید آورد این جور در نمیاد. تا اینجا رو بخونیم تا من این توضیح بیشتر داره خدمتتون عرض بکنم. نگاه کنید، و کلمت الاستصحاب، یه مقداری میره سراغ لغت استصحاب، میگه معخوذتون فی اصل اشتقاقها من کلمت الصحبه، اشتقاقش از این کلمه است، اون وقت رفته به باب استفعال شده استصحاب، من باب الاستفعال. فتقول، لغت معنا میکنه استصحب تو هذا الشخص. شما وقتی میگی استصحب تو هذا الشخص یعنی چی؟ ای اتخذته صاحبا مرافقا لک، یعنی تو اتخاذ کردی اون شخص را صاحب خودت، همراه خودت، مرافق با خودت. رفیق معمولا از باب این که همراه انسانه بهش میگن رفیق. دوستان کی میدونه چرا من استصحبتو رو متکلم خوندم، اتخذته رو به صورت مخاطب خوندم؟ اینو تو مغنی طبیعتا باید دیده باشید، نمیدونم کجای مغنی، یادم نیست. ببینید تو لغت خیلی وقتا لغت ها هم همین جور وقتی میخوان معنا کنن میگه تقولو، تو میگی استصحبتو. اینجا نقل قول مستقیمه، یعنی گفته شما رو داره به نحو مستقیم نقل میکنه. شما وقتی میگی چی میگی نسبت به خودت؟ میگی استصحبتو. اما ایشون با تقولو وقتی میخواد معنا کنه میگه معناش این است که تو اینجوری اتخاذ کردی. لذا اولی رو که وقتی تقولو قبلش میاد اولی رو متکلم میارن، دومی رو مخاطب میارن. اینا توجهش داشته باشید. و تقولو استصحب تو هذا الشیء ای حملته معک، تو میگی من استصحب تو هذا الشیء، یعنی اگر نسبت به شخص نباشه نسبت به شیء باشه، معناش این است که تو حمل کردی اون شیء رو با خودت، همراه خودت بردی. حمل کردی یعنی همراه خودت بردی، استصحب تو هذا الشیء یعنی با خودم بردمش. علی ای حال استصحاب از صحبه به معنای همراهی است. حالا یه وقت شخصی است همراه شما میشود، یه وقت شیء است همراهت میبریش. علا ای حالن به معنای همراهی است. و انما صح اطلاق هذه الکلمه علا هذه القاعده. ببینید از همین عبارت معلوم میشه ایشون استصحاب رو چی معنا کرده؟ قاعده معنا کرده است که فعل مکلف بر اساس اوست، نه خود فعل مکلف. میگه صح اطلاق این کلمه بر این قاعده استصحاب در اصطلاح اصولیین به چه اعتبار و به چه رابطه‌ای بین معنای این قاعده و معنای لغویش؟ میگه فبه اعتبار ان العامل بها، کسی که عمل به استصحاب میکنه، یتخذ ما تیقن بهی سابقا صحیبا له، کسی که عمل به استصحاب میکنه اخذ میکنه اون چرا که یقین سابق بهش داره صحیب خودش، صحیب خودش یعنی همراه خودش، اونو همراه خودش میکشونه تا کی؟ الی زمان لاحق، البته در مقام عمل. این که میگیم یقین سابق رو میکشونه تا زمان لاحق معناش این نیست که الان واقعا یقین داره ها، معناش این است که در مقام عمل معامله شیء متیقن باش میکنه. این فی مقام العمل معناش اینه، یعنی در مقام عمل معامله شیء یقینی باش میکنه تو مقام عمل، اما واقعا الان شک داره، یقین که نداره که. و علیه بنابراین فکما یصح ان تطلق، این علیه یعنی بنابر معنای لغوی که عرض کردیم، کما یصح ان تطلق کلمه استصحاب علی نفس الابقاء، همین جور که صحیح اطلاق بشه کلمه استصحاب بر نفس ابقاء عملی از شخص مکلف، العامل اون مکلفی که عامل به استصحابه، همین جور که بر نفس این ابقاء عملی یعنی فعل مکلف میشه اطلاقش بکنیم از حیث لغوی، کذالک یصح اطلاق کلمه استصحاب علی نفس القاعده. پس از حیث لغوی هم با این تناسب داره به فعل مکلف بگیم استصحاب، هم با این تناسب داره به قاعده بگیم استصحاب که فعل مکلف بر اساس اوست. علی نفس القاعده لهذا الابقاء العملی، لان القاعده فی الحقیقه ابقاء، قاعده میشه ابقاء، استصحاب من الشارع حکما، حکما یعنی قاعده در حقیقت ابقاء است، قاعده در حقیقت استصحاب است از طرف شارع مقدس، اما از حیث حکمی، یعنی این همراهی و ابقاء، ابقاء حکمی است، استصحاب حکمی است. یعنی در واقع قاعده این است که حکم رو باید نگه داریم و الا ابقاء واقعی نیست، یقین سابق من الان واقعا وجود نداره. اذا عرفت ذلك فینبغی ان یجعل التعریف لهذه القاعده المجهوله. سزاوار وقتی ما میخوایم تعریف کنیم استصحاب رو، قاعده رو تعریف کنیم، نه فعل مکلف رو. لا لنفسر ابقاء العملی من المکلف العامل بالقاعده. نفس ابقاء عملی مکلف که داره عمل به قاعده میکنه، اون رو ما نمیخوایم تعریف کنیم، خود قاعده رو میخوایم تعریف کنیم. چرا؟ لأن المکلف یقال له عامل بالاستصحاب. این که میگیم عرض کنم قاعده رو میخوایم تعریف کنیم، دلیلش این است که مکلف بهش گفته میشه عامل به استصحاب، معلوم میشه استصحاب رو قاعده دیدن و مجر له، یعنی مجری استصحاب است، مجری این قاعده است. البته و ان صح ان یقال له انه استصحاب، اگرچه اینم غلط نیست که بگن آقا ان المکلف استصحاب. استصحاب یعنی فعل استصحاب رو به عنوان یک فعل مکلف انجامش داد. کما یقال له اجرا الاستصحاب، همینجور که میگن اجرا الاستصحاب انه استصحاب میگن. و علا کلن فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه، محل بحث ما قاعده است نه فعل مکلف. و المقصود بالبحث، اون چه ما قصدمون هست از این بحث، اثبات قاعده است و اقامت الدلیل علی القاعده، یعنی دلیل میخوام بر قاعده اقامه کنیم. و بیان و مدا حدود العمل بالقاعده، میخوایم مدا یعنی مقدار حدود عمل به این قاعده رو بیانش کنیم. فلا وجه لجعل التعریف لذات الابقاء العملی، وجهی نداره یک کسی وقتی میخواد تعریف کنه ابقاء عملی مکلف رو به عنوان یک فعلی از افعال مکلف بخواد اون رو تعریف کنه. الذی هو فعل العامل بالقاعده، کما صنع بعضهم، بعضی همین کار رو کردن. فوقع فی حیرت فی توجیه التعریفات، بعدم به حیث و بیس افتادن که حالا اینو چجوری توجیهش بکنن. یه چیزی گفتن، خواستن فعل مکلف رو تعریفش بکنن، بعدم جور در نیمده. خلاصه دیگه حالا ورود پیدا نمی کنه که اونا چه تعریفی کردن و چه اشکالاتی بهش وارد شده، ورود پیدا نمی کنه. حالا دوستان بزرگوار، تا اینجا نتیجه این شد که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که قاعده استصحاب رو تعریفش بکنیم، بحث در موردش بکنیم، که بعد مکلف به این قاعده، بر اساس این قاعده عمل می کنن. اون قاعده میخوام ببینیم چیه. و الى تعریف القاعده نظر من عرف الاستصحاب به انه ابقاء ما کان. دوستان بزرگوار، ابقاء ما کان نمیتونه فعل مکلف باشه. چرا؟ ابقا معنای مصدری داره دیگه. ها بگیم فعل مکلف ابقا ماکان است، استصحاب همون فعل مکلفه، پس استصحاب ابقا ماکانه. اما ایشون میفرماد کسی که تعریف کرده استصحاب رو به ابقا ماکان، نظر به فعل مکلف بگید نداشته، نظر به قاعده داشته. میدونید چرا؟ قرینش هم اینه، فإن القاعده في الحقيقه معناها ابقاء حكما. قاعده ابقاء حکمی است. دوستان بزرگوار، ابقاء حکمی یعنی حقیقتا ابقایی در کار نیست، یعنی حقیقتا من یقین سابق رو ابقاش نمی کنم، دست من نیست، من الان شک دارم، زمین برم آسمون برم شک دارم، این شک من که تبدیل به یقین نمیشه. اما با خودم معامله کسی رو میکنم که یقین دارد، ولذا میشه ابقاء حکمی. قاعده ابقاء حکمی است. و کذلک من عرفه به انه الحکم به بقاء ماکان، اونی هم که گفته حکم به بقاء ماکان، مرادش همینه، حکم به بقاء میشه قاعده نه فعل مکلف. ولذا قال الشیخ الانصاری قدس سره عن ذلک التعریف، در مورد اون تعریف بالایی، این ذلک التعریف میخوره به ابقاء ماکان، چون مرحوم شیخ در عرض کنم خدمت شما، رسائل این حرفایی که ایشون بعداً میخواد ازش نقل بکنه در مورد ابقاء ماکان گفته. ایشون در مورد تعریف بالا که ابقاء ماکان باشه فرموده والمراد بالابقاء الحکم بالبقاء، یعنی ایشون گفته مراد از ابقاء فعل مکلف نیست، مراد یه قاعده است. اون قاعده چیه؟ حکم تعبدی به بقا. بعد ان قال انه اسد التعریفات و اخسرها، بعد از این گفته این، بعد از این که گفته این تعریف اسد و محکمترین تعریفات است و کوتاه‌ترین تعریفات. بعدم مرحوم مظفر میفرماد خیلی تعریف قشنگیه، حرف قشنگی زده. و لقد احسن جناب شیخ انصاری و اجاد جناب شیخ انصاری فی تفسیر الابقاء بالحکم بالبقاء. دوستان این بالحکم جار و مجرور متعلق به چی؟ بالبقاء جار و مجرور متعلق به چی؟ بالحکم قید چیه؟ تفسیر. بالبقاء قید چیه؟ حکم. یعنی تفسیر کرده ابقاء رو، تفسیر کرده به چی؟ به حکم. حکم به چی؟ حکم به بقا. یعنی تفسیر کرده جناب شیخ انصاری ابقاء را به چی تفسیرش کرده؟ به حکم به بقا. اون وقت به بقا میشه قید الحکم. خب لیدلنا تا دلالت کنه، راهنمایی کنه، عرض کنم خدمت شما ما را الا ان المراد من الابقاء الابقاء حکمن. مراد ابقاء عملی به عنوان فعل مکلف نیست، به عنوان یک حکم و قاعده است. الذی هو القاعده لال ابقاء عملا الذی هو فعل العامل بها. یه لحظه من دقت کنید دوستان، فعل مکلف هم واقعا ابقاء نیست. هر کلم شما وقتی بگید فعل مکلف یعنی مکلف ابقاء کرده، مکلف اصلا نمیتونه ابقاء کنه. چجوری ابقاء کنه؟ یقین سابق رو نسبت به لاحق اگر بخواد ابقاء کنه معناش این است که الان باید یقین داشته باشه، و حال اینکه تو استصحاب الان یقین نداریم که حکم به بقا میکنی، نه ابقاء واقعی. ابقایی در کار نیست، حکم به ابقا است، حکم به بقا است، و حکم به بقا هم میشه یک قاعده که استصحاب همینه. اما اون اعتراضات، ایشون میفرماد وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ، همین تعریفی که شیخ او رو حسن شمرد، گفت اسد التعریفات، گفت اکثر التعریفات، بعضیا اعتراض دارن به عدت امور. اموری به عنوان اعتراض اینجا ذکر شده، نذکر اهم اون امور را و نجیب عنها. مرحوم شیخ شیخ مرحوم مظفر دوستان انگاری این تعریف رو میخواد هرجور شده ازش دفاع بکنه، ولذا میگه اعتراضاتی شده، ما برخی و اهم اون اعتراضات رو بیان میکنیم، جوابم ازش میدیم که آخر این تعریف به کرسی بنشیند. حالا ببینیم عرض کنم خدمت شما اون اشکالات چیه، جوابم چیه. دو تا اشکالشون بیشتر ذکر نکرده. سوال دارید بگید تا بریم سراغ
شما. گفتیم بنابرای باز دفاع ما خان شما جمعتر کنیم که دیگه دفاع بکنیم کنیم.
وقتی میگیم ابقاء حکمی اینه عمل میکنه به قاعده. ببینید این که بالاخره مستصحب چیز که داره استصحاب میکنه یک کاری انجام میده درسته، اما ما کار او رو نمیگیم استصحاب، قاعده رو میگیم استصحاب.
میخوام میگم
شما به این مطلب خودم میشه دیگه،
من
میگم ابقاء حکمن. خب ابقاء حکمن مرادمون چیه؟
از ذات حکم.
نه ببینید خودتون تفسیر نکنید، مراد ما از ابقاء وقتی حکم به بقا شد مرادمون اون قاعده است. میگیم حکم به بقا به عنوان یک قاعده میشه استصحاب. بله حکم کردن، خود حکم کردن هم یه فعلی از افعاله. خود حکم
کردن بگن که با ماکان یه فقط اولیش همش دومیش یه چالش نمیشه.
نه میخوام عرض کنیم مرادمون از ابقا حکم به بقا به عنوان یک قاعده دیگه. چی میگید آقا؟ خب عرض کنم محضرتون دقت کنید، اون اشکالات به تعریف به فعل دیگه وارد نمیشه دیگه. یعنی یکی از ثمراتش همین است که شما وقتی میگی فعل مکلف، فعل مکلف واقعا ابقا نیست. یعنی اگر شما ابقا رو به عنوان فعل مکلف بگیرید، ما نمیخوام تو اسلام این کارو بکنیم. فعل مکلف ابقا نیست. چیه؟ فعل مکلف عمل به اون قاعده است. حالا آثاری تو بحث استصحاب و نتایجی که دارد یا ندارد، اون باید یکی یکی وارد بشیم ببینیم کجاها میتونه این اثر داشته باشه. دوستان بزرگوار، دو تا اشکال مطرح شده اینجا به این تعریف ابقاء ماکان. یک تعریف عرض کنم خدمت شما اینه، ببینید ما بعداً در بحث حجیت استصحاب خواهیم گفت که ادله ای که مطرح شده برای حجیت مختلفه. خوب عرضم رو دقت کنید، گاهی دلیل حجیت استصحاب را اخبار قرار دادن، حالا اینا رو میرسیم یواش یواش میاد، گاهی دلیلش بناء عقلا قرار گرفته، گاهی دلیلش حکم عقل قرار گرفته. مستشکل حرفش اینه، مستشکل حرفش اینه، میگه ما بر اساس همه این مبانی و ادله ای که برای حجیت استصحاب گفته شده نمیتونیم بگیم استصحاب یعنی ابقاء ماکان. چرا؟ چون اگر مراد شما از کلمه ابقاء در تعریف ابقاء عملی مکلف باشه، یعنی فعل مکلف باشه، استصحاب ابقاء ماکانه، اینجوری معناش کنیم، بگیم ابقاء ماکانه است، یعنی این فعل مکلف که ابقاء باشه اینو ما بهش میگیم استصحاب. ایشون میفهمد اگر این باشه دلیلش نمیتونه حکم عقل باشه. عقل چطور میتونه حکم کنه بر فعل مکلف؟ حکم عقل یعنی اذعان عقل به بقای حکم، یعنی اعتراف عقل به بقای حکم. حکم عقل که ابقاء عملی مکلف نیست که. عقل به هیچ وجه نمیتواند فعل مکلف رو اثبات کنه. عقل میتونه بگه آقا من اذعان دارم و اعتراف دارم به یه قاعده، اینو میتونه اذعان بکنه، اعتراف بکنه، اما فعل مکلف جدای از این که بخواد یه قاعده باشه. فعل مکلف متعلق به حکم عقلی یعنی چی؟ اینو ما نمیفهمیدش. لذا اگر مراد شما از ابقا فعل عملی مکلف باشه، این دلیلش نمیتونه حکم عقل باشه. و اگر مراد از ابقا در ابقا و ماکان ابقا عملی مکلف نباشد بلکه قاعده باشه، بگید آقا ما وقتی میگیم استصحاب یعنی ابقا ماکان یه قاعده، قاعدمون چیه؟ حکم به بقاء ماکان، ابقا حکمی. اگر اینه، ایشون میفرماید این با بناء عقلا سازگار نیست. دوستان و بزرگوار، بناء عقلا با قاعده ابقاء حکمی از طرف شارع سازگار نیست. چرا؟ چون بناء عقلا بر عمل است، یعنی عقلا یه جوری عمل میکنن، ما میگیم بناء عقلا بر اینجور عمل کردنه. بناء عقلا که بر الزام و حکم نیست. پس ببینید شما اگر بگید ابقاء یعنی فعل مکلف، با دلیلی که به عنوان حکم عقل آوردید جور در نمیاد، یکی از ادلتون عقل دیگه، حکم عقله. اگر بگید مراد قاعده و عرض کنم قاعده و عرض کنم الزام از حکم به ابقاء، اینا با بنا عقلا جور در نمیاد، چون بنا عقلا بر حکمه، عذر میخوام بر فعل مکلفه. و لذا شما هر جور این تعریف رو بخواید معنا بکنید با برخی از مبانی آیندتون نمیاد. این دوستان حرفی که مستشکل اینجا مطرح کرده. جالب دوستان، ببینید مرحوم مظفر چجوری جواب میده. ایشون جوابی که داده تو دو تا جمله خلاصه میشه. خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماد ما معتقدیم استصحاب یعنی قاعده مجهول شرعی، و این قاعده علی جمیع المبانی یکیه، یعنی از این معنا ما عدول نمی کنیم. استصحاب یعنی قاعده، این خط قرمزمونه. میگم خط قرمز اینه که تحریما باید یه بار که برداشته بشه دیگه، این قابل بحث نیست، یعنی اینو ما مسلم گرفتیم. اینجا هم میگه آقا ما مسلم گرفتیم استصحاب یعنی قاعده، حالا باید بریم سراغ ادله. ایشون میفرماد ما حالا در آینده اثبات خواهیم کرد این بر اساس عرض کنم ادله مختلف جور در میاد، یعنی گاهی دلیلش میتونه بنا عقلا باشه، گاهی اخبار باشه، گاهی حکم عقل باشه. مرحوم مظفر دوستان از جواب دادن بگید فرار کرد، جواب نداد. ببینید آقا، یه وقت شما طرف میاد میگه آقا این با همه موانی جور در نمیاد، بعد شما میگه نخیر جور در میاد، ما قاعده معنا میکنیم، گاهی دلیلش اخباره، گاهی بنا و قلاص، گاهی حکم عقله. اما این که چجوری میتونه این قاعده دلیلش بنا و قلا باشه با این که بنا و قلا بگید در فعل مکلف است نه قاعده، اینو اصلا ایشون توضیح نمیده. ما یه احتمالی میدیم، برخی از عرض کنم کسانی که شرح کردن اصول فقه رو به ایشون اشکال کردن و رد شدن، گفتن آقا این نشد جواب، این جواب نیست. ما یه احتمالی رو مطرح میکنیم، اون احتمال رو شما یه دقتی روش بکنید ببینید آیا واقعا این احتمال میتونه مورد نظر مرحوم مظفر باشه یا نه. ما اون احتمالی که مطرح میکنیم اینه، ایشون میخواد بگه آقا ما کار به ادله استصحاب الان نداریم، ما استصحاب رو قاعده معنا میکنیم، حالا در آینده یک یک ادله رو بررسی میکنیم، اگر تونستیم با برخی از ادله این قاعده رو اثبات کنیم اثبات میشه، حالا اگر با یک عرض کنم دلیلم نتونستیم طبیعتا میگیم خب اون دلیلیت نداره دیگه، بیشتر از این که نیست که، لزومی نداره آقا یه قاعده هم به اخبار ثابت بشه، هم به بنا و قلا ثابت بشه، هم به حکم عقل ثابت بشه، به یکشم که ثابت بشه بس، حجیتی ثابت میشه دیگه، اصلا ضرورتی نداره قاعده استصحاب با همه اینا جور در بیاد. مراد ما از استصحاب قاعده است، حالا میخواد با همش جور در بیاد یا با بعضی از ادله‌ای که در آینده خواهیم آورد. البته اگر اینی که الان من عرض کردم مورد نظر جناب مرحوم مظفر باشه، طبیعتاً باید در آینده وقتی ادله رو میخواد بیان کنه توجه به این نکتهشون داشته باشه، یعنی تو بنا و قلا دیگه این اشکال و زیرسیبیلی رد نکنه، اونجا حلش کنه این رو. خب این حرف حرف خوبیست، حرف رو قاعده است، میگه الان وقتش نیست، ما استصحاب رو قاعده معنا میکنیم، بعد که رسیدیم به ادله بر اساس این که استصحاب قاعده باشد یکی یکی ادله رو میاریم، حالا شما بعداً ببینید آیا این ادله دلالت میکنه یا نه، هر کدوم دلالت کرد اونو قبول میکنیم، نکرد قبول نمیکنیم. این حرف میتونه حرف خوبی باشه، گرچه احاله به آینده است، اما انسان رو قانع میکنه، انسان رو ساکت میکنه، دیگه نمیتونه اشکالی به ایشون داشته باشه. این عرض کنم اشکال اول و جوابی که ایشون اینجا عرض کنم داده. اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه اینه، دقت کنید، استصحاب ما بعدن خواهیم گفت، استصحاب دو تا رکن اصلی داره، یک یقین سابق، دو شک لاحق، اینا دو تا ارکان استصحابن. مستشکل میدونه حرفش چیه؟ حرفش این است که این تعریف شما اصلا توش ارکان استصحاب نیومده، نیومده. خود تعریف باید بالاخره ارکان رو بیاره، بدون ذکر ارکان که نمیتونید شما تعریفی ارائه بکنید. مرحوم مظفر میفرماد در همین کلمه ابقاء ماکان ارکان استصحاب اومده، هم یقین سابق اومده، هم شک لاحق اومده. آقا کجای ابقاء ماکان یقین سابقه، کجا شک لاحقه؟ ببینید آقا، لب به فرمایش ایشون چیه؟ اینو عرض بکنم دیگه، تو عبارت ایشون رو بخونم. لب به حرف ایشون اینه، میگه آقا ما وقتی میگیم ابقاء ماکان، این ماکانه یعنی ما ثبته، یعنی ما وقعه، یعنی مستقره، کانه تامه است دیگه. ابقاء میخوایم بکنیم اون چرا که استقر و ثبت و کانه. خب این خودش توی این استقر، توی این ثبت، توی این کانه، بگید یقین سابق وجود داره، ولی اگر امری سابقا هم مشکوک بوده نمیتونید بگید ما کانه، ما یحتمل ان یکونه، ما کان نیست که. پس از کلمه ما کان در میاد که این شیئی که شما داری ابقاء ما کان در موردش میکنی سابقا یقین داری بشه، و الا اگر یقین نداشته باشه نمیشه ماکان، میشه ما یختم علی یکون. این یقین سابقش شک لاحقش از کجا در میاد؟ از کلمه ابقا. ببینید آقا، ابقا وقتی شما میگی یعنی حکم به بقا، معنا کردیم ابقا یعنی حکم به بقا، یعنی یه چیزی بقا حقیقی و واقعی ممکنه نداشته باشه. طهارتی که صبح طرف داشته الان نمیدونه چرت زده یا نه، معلومه اون طهارت باشه یا نباشه. بقا مشکوکه، اما همین بقا مشکوک را ما حکم به او میکنیم، یعنی میگیم با این معامله بقا بکن. فکر کن الان هست. وقتی میگیم فکر کن الان هست، یعنی من بگید شک دارم دیگه، ولی اگه یقین داشتم که نمیگفتم فکر کن الان هست. این فکر کن الان هست و وقتی میگم که طرف یقین نداره، ولی اگه یقین داشته باشه فکر کن نداره دیگه، هست دیگه، علم به وقوعش داره. نگاه کنید دوباره تو منها، یکی از اون اشکالات اینه، اعتراضات. لا جامع للاستصحاب به حسب المشارب فیه، به حسب مشربهایی که در استصحاب وجود داره. من جهت المبان الثلاثه الاتیه فی حجیته، از جهت مبانی ثلاثه آتیه در حجیت استصحاب، جامعی برای استصحاب ما نداریم. یعنی اینکه یه چیز رو شما بذارید وسط، بگید اخبار همینو میگه، بنا و قلام همینو میگه، بگید حکم عقلم همینو میگه، وحیل اخبار بنا و قلام حکم عقل. البته دوستان این ترتیبی که ایشون گفته ما به این ترتیب جلو نمیریم، بعدن اول بنا و قلام ایشون بعدن میاره، بعد حکم عقل رو میاره، بعد میره سراغ اخبار. حالا فلایته، البته دلیل اجماع رو هم بعدن ایشون میاره، حالا اینجا باز دلیل اجماع رو دیگه ذکر نکرده، حالا دلیل اجماع رو یا مثلا ملحقش کرده به اخبار چون کاشف از رأی معصومه، یا علایان اونو نیورده. جامعی برای استصحاب به حسب این ادله مختلف وجود نداره. فلایته ان یعبر عنه بالابقاء علی جمیع هذه المبانی، صحیح نیست تعبیر بشه از استصحاب به ابقا طبق همه مبانی. میدونید چرا؟ و ذالک لان المراد منه ان کان الابقا، به خاطر اینکه مراد از این ابقا اگر ابقا عملی من المکلف باشه، خب ابقا عملی از مکلف به عنوان یکی از افعال مکلف، فلیس به هذا المعنا مورد لحکم العقل. حکم عقل که تو فعل مکلف ورود پیدا نمی کنه. حکم عقل اذعان و اعتراف عقل است به بقای حکم. یعنی عقل میتونه بیاد بگه آقا من حکم به بقا میکنم، الزام به بقا میکنم، درک میکنم. البته ما هم که میگیم حکم و الزام، مرادمون درک این حکمه، یعنی میفهمم این الزام رو، میفهمم این حکم رو، اما این ربطی به فعل مکلف نداره که. فلیس به هذا المعنا مورد لحکم العقل، لان المراد من حکم العقل هنا اذعان العقل كما سياتي، و اذعانه یعنی اذعان العقل، انما هو ببقاء الحكم لا بابقاء العملي من المكلف. پس اگر شما ابقاء رو فعل مکلف در نظر بگیرید، حکم عقل نمیتونه دلیلش باشه. اما و ان کان المراد من الابغاء غیر المنصوب الى المکلف، اگر مراد از ابغاء غیر اون چیزی باشه که منصوب به مکلفه، یعنی چی؟ یعنی حکم به بقا، یعنی اون قاعده. فمن الواضح انه لا جهت جامعه بین الالزام الشرعی الذي هو متعلق بالابغاء و بین البناء العقلائی و الادراک العقلی، بین این الزام شرعی به عنوان یک قاعده که متعلق به ابقائه و بین بناء عقلائی و ادراک عقلی، دوستان دیگه جامعی وجود نداره. چرا؟ چون بناء عقلائی روی چیه؟ روی افعال عقلاست. وقتی میگید بناء عقلائی یعنی بناء عملی عقلا. تو خبر واحد بناء عقلا به چی بود دوستان؟ به عمل، به خبر واحد که یک فعل مکلف بود. این دوستان اشکال مستشکل، ایشون جواب میده، میگه والجواب یظهر مما سبق فان المراد من الاستصحاب هو القاعده. مرغ ما چند تا پا داره؟ یه دونه. مراد از استصحاب قاعده است. فی العمل المجعول من قبل الشارع، قاعده در عمل مجعوله، این عذر میخوام، فی العمل المجعوله، المجعوله صفت برای القاعده است، یعنی قاعده در عمل که اون قاعده مجعول من قبل الشارع، عمل مجعوله نخونید، من بعد خوندم اولش، استصحاب هو القاعده فی العمل، قاعده است در عمل مکلف، اما کدوم قاعده؟ قاعده‌ای که مجهول من قبل الشارع، و هي قاعده واحده في معناها على جميع المباني، طبق همه مبانی ما همین رو بحث میکنیم. غایه الامر ان الدليل عليها طارتا يكون الاخبار و اخرى بناء غلا ثالثه اذان عقلی که يستكشف من حكم الشرع. البته حالا چجوره شده که ایشون بیان نکرده که چطور میتواند مراد از استصحاب قاعده باشه فعل مکلف نباشه در این حال دلیلش هر ستا باشه. ما عرض کردیم اگر ایشون میخواد بگه ما خیلی الان کار نداریم به این که این ادله دلیلیت هم داشته باشن، ما بعدن اینو بحث میکنیم، الان میگیم مراد از استصحاب قاعده است، حالا بعدن بحث میکنیم این استصحاب با این معنایی که کردیم آیا دلیلش میتونه اونا باشه یا نه. اگه اینو میخواد بگه حرف خوبیه، اما اگه از الان میخواد تمامش بکنه، این تمام کردن بی دلیل تمام شده، یعنی دلیل برای این که بنا و غلا میتواند این قاعده رو اثبات کنه ایشون بیان نکرده تو تبیینش، گرچه جواب داره، بعضیا جوابم ظاهرا دادن، اما عرض کنم خدمتتون ایشون دیگه ظاهرا ورود پیدا نکرده. این اشکال اول و پاسخش. و منها اشکال دوم، ان التعریف المذکور لا يتكلف ببيان اركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق شك لاحق. اركان استصحاب رو اصلا تو این عبارت تعریف نیاورده، با اینکه تعریف باید لااقل یه جوری باشه که اركان اصلی استصحاب توش باشه. ایشون میفرماد و الجواب ان التعبير بابقاء ما كان، تعبیر به ابقاء ما كان مشعر بالركنين معا، هر دو رکن یعنی هم یقین سابق هم شک لاحق هر دو توش هست، عمل اول که یقین سابق باشه و هو یقین سابق، فیفهم من کلمت ماکان، قلم دستتون باشه اینه که میگم بنویسید، لانه کما افاده الشیخ الانصاری دخل الوز، بالای وز بنویسید کانه، فل موضوع بالای موضوع بنویسید ما، یعنی ما یه موضوع داریم یه وز، موضوعمون ما وصفمون هم کانه، یعنی ابقاء ماکان یعنی چی؟ یعنی ابقاء اون چیزی که استقر، کانه یعنی استقر دیگه، ثبت، این کانه میشه وصف ما، ما هم میشه موضوع ابقاء. ایشون میفرماد دخل وصف در موضوع مشعرن به علیتهی للحکم، بالای حکم من بنویسید ابقاء، بالای حکم من بنویسید ابقاء. یه لحظه حواست به من باشه، این عبارت رسائل دارم برات میخونم ها، از این دخل تا دو خط عبارت رسائله، حواست به منه؟ ببینید آقا وقتی یه کسی میگه ابقاء ما کان، استصحاب یعنی ابقاء اون چه که استقره، ایشون میگه وقتی کلمه کانه رو به عنوان وصف ما میاره، وصفم که میگه مرادمون صفت نحوی نیست که بگید آقا اینجا صفت نیست سلستا، حواست هست که چی میگم، مراد وصف، وصف لغوی و معنایی است. وقتی شما میگید استصحاب یعنی ابقاء اون چه که کانه، ایشون میفرماد معلوم میشه این کانه بودن استقر ثبوت یقینی سابقش علت ابقاءه. اگر من حکم به ابقا میکنم چرا؟ به خاطر اینکه این ما کانه است، استقره، یقین سابق روش هست. دخل وصف یعنی کانه در موضوع که ما باشه مشعر است به علیت این وصف برای حکم، در واقع این کانه علت برای ابقاه. مثل اینکه من میگم اکرم زیدن العالم، اینجا میگن وصف مشعر به علیت، وقتی میگم اکرام کن زید عالم رو، یعنی چرا اکرامش کن؟ چون عالمه، وصف مشعر به علیت همینه دیگه. اینجا میگم ابقا کن، چرا ابقا کنم؟ اونی رو که استقره، ما کانه، چرا ابقا کنم؟ چون کانه. پس وصف اینجا در موضوع مشتر به علیت این وصف است برای حکم. فعلت الابقاء انه کان، علت ابقاء این است که اون از کنم شی، انه یعنی اون ما، اون شیئی که میخوایم ابقایش کنیم، اون موضوعمون کانت استقرت یقین ثابت برشه. فیخرج من التعریف ابقاء الحکم لأجل وجود علته و دلیله. اگر ما میگیم حکم رو ابقا کن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه علت اون وجود ابقا حکم وجود داره، دلیلش وجود داره، دلیلش هم اون یقین ثابته. و حین اذن لا یفرض انه کان الا اذا کان متیقنن. این کانه کی وجود داره؟ استقره کی وجود داره؟ وقتی شما یقین داشته باشید. میدونید چرا؟ چون اگه یقین نداشته باشید که ماکان نیست، ما یحتمل ان یکونه، این مال یقین سابقش. و اما ثانی و هو شک لاحق، شک لاحق از کجای ابقاء ماکان در میاریم؟ میگه فیفهم من کلمت الابقاء الذي معناه الابقاء حکما و تنزیلا و تعبدا. چون ما عرض کردیم دوستان مراد از ابقاء، ابقاء واقعی بگید نیست، مراد این نیست که من یقین سابقم رو الان واقعا دارم. ها یه وقتی آدم خودشم بکشه شک داره دیگه، نمیتونه یقین کنه که این ابقا، یعنی ابقا حکمی، ابقا تعبدی. ولا یکون الحکم التعبدی التنزیلی، حکم به ابقا تعبدی و تنزیلی لا یکون الا فی مورد مفروض فیه الشک بالواقع الحقیقی. این مال وقتیست که نسبت به واقع من شک، اگه نسبت به واقع یقین داشتم که نمیشد ابقا حکمی و تنزیلی، میشد ابقاء واقعی. یقین سابق من الان واقعا مونده بود. بل ما عدم شک بالبقا لا معنا لفرض الابقاء. ابقاء یعنی تو نگرش دار، خودش نیست. ابقاء یعنی تو باقی نگرش دار، یعنی خودش باقی نیست، بقا وجود نداره. و انما یکون بقاء للحکم، اگر یقین بود میشد بقاء حکم، نمیشد ابقاء حکم. و یکون و ایزن عملا بالحاضر لا به ما کن. وقتی شما دوستان الان یقین داشته باشی میشه ابقاء ما کن یا میشه ابقاء ما یکون؟ میشه ابقاء ما یکون، یعنی ابقاء در واقع اصلا ابقاء که نیست، چی چی، اما ما کنش دیگه باید بشه ما یکون، یعنی عمل به حاضر است نه عمل به سابق. وقتی عمل به سابقه که الان وجود نداشته باشه. از کلمه ابقا و از کلمه ماکان کنار هم دیگه ما می توانیم شک لاحق رو هم استخراج کنیم. پس ارکان استفهام در این تعریف وجود داره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بحث فردا و پس فردا من دوستان مباحث مهمی است تو استفهام. اولا سعی کنید غائب نشید، غائب هم شدید نوارش حتما قبلش گوش بکنید، چون مقدمات استصحاب رو که میخوایم بگیم این بس تا آخر استصحاب بهش کار داریم، هی بر میگردیم نفهمیده چه وقت میدید جلوها رو هم توجه نمیشید.